أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وشيعته. سخن ما در این مسئله بود که اگر مردی بخواد با خانمی ازدواج کنه و اراده ازدواج داشته باشه، آیا نگاه به اون زن چه حکمی داره؟ در این مسئله ما در جلسه قبل تعدادی از روایات این باب رو که مرحوم صاحب وسائل در جلد 20 از کتاب النکاح باب 36 متعرض شده بودن خوندیم، اجمالاً با روایات آشنا شدیم. امروز در ادامه بحث وارد بیان سؤالها و جوابهای موجود در مسئله میشیم. چند سؤال که حدود و ثغور مسئله رو برای ما روشن میکنه در قضیه مطرحه که با پاسخ به این سؤالها انشاءالله پاسخ این مسئله از جهات متعدد داده میشه. سوال اول اینه، حالا که در مسئله ما گفتیم نگاه به این خانم هنگام اراده ازدواج جایزه، نگاه به چه مقدار از بدن او؟ در این زمینه شاید حدود 6 قول در مسئله وجود داره. من اول اقوال رو اشاره کنم، بعد انشاءالله وارد بررسی ادله و نقد ادله میشیم. قول اول که از بعض از بزرگان استفاده میشود اینه که فقط نگاه به وجه و کفین اون خانم جایزه. حالا سوالات دیگری که مطرحه بعدن میاد، آیا با قصد تلزز، بدون قصد تلزز و الی آخر، یا اگر بدن باشه مثلا از روی لباس، بدون لباس، اینا سوالات بعدیه که باید مطرح کنیم. البته بعضی از این سوالها ممکنه لابلا به مناسبت جوابهاش هم بعضیش اشاره بشه، اما غرض الان فعلا بیان اون محدوده ایست که میشود نگاه کرد. پس قول اول این شد که فقط وجه و کفین. قائل به این قول خب عده‌ای از بزرگانن، از جمله مرحوم علامه در ارشاد الاذهان جلد 2 صفحه 5 و مرحوم صاحب ریاض در کتاب که اصلاً ایشان این قول رو به مشهور نسبت میده، ولو مرحوم صاحب جواهر در جلد 29 صفحه 66 میفرماین لم نتحققه، ما این شهرت رو ثابت نشد برامون. و ایشان یعنی میخوان بفرماین که شهرت ثابت نیست، تعبیرشون اینه بل قیل انه المشهور، چون عبارت قبلیش این بود که یختص الجواز، عبارت صاحب شرایع یختص الجواز به وجهها و کفیها. بعد مرحوم صاحب جواهر ادامه میفرمایند بل قیل انه المشهور، میفرمایند و ان کنا لم نتحققه، اگرچه که ما اصلا این رو ثابت نشده برامون که شهرت قائم بر اقتصار به وجه و کفین باشه. مرحوم شیخ انصاری هم در رساله نکاحشون که به مناسبت کنگره 200 سال شیخ انصاری بوده، در اون موسوعه جلد 20 صفحه 39 در رساله نکاح همین قول رو انتخاب میکنن. این قول اول. قول دوم اونه که وجه و کفین و شعر و ساق و گردن، وجه یعنی صورت، کفین یعنی از سر انگشتان پا تا، معذرت میخوام، کفین از سر انگشتان دست تا مچ، ساق، خب طبعا کسی که ساق رو میگه قدمه این هم هست دیگه، یعنی از سر انگشتان پا تا مچ پا، چون قبلا این رو ما گفتیم و عرض کردیم که حتی نگاه به پای زن نامحرم در شرایط عادی، البته بدون قصد ریبه و خوف وقوع در فتنه و فساد، جائزه، البته بدون زینت و اینها که قبلا خونده بودیم. خب پس قول دوم شد وجه، کفین، شعر، ساق پا و گردن. این قول رو مرحوم آیت الله خویی قائلن که ایشان در کتاب شرح عروشون المبانی فی شرح العروه که در موسوعه جلد 32 کتاب نکاح هست، در صفحه 13 و 14 به این مطلب اشاره می کنن. مثلا صفحه 13 می فرماین فیکون المتحصل هو جواز نظر الرجل الى وجه المرأة و کفیها و شعرها اذا اراد تزویجها. بعد در صفحه 14 در پایان صفحه می فرماین نعم لا بأس بالنظر الى الساق فانه من المحاسن قطعا. بعد دلیل میارن و یضاف الیه المعاصم، معاصم یعنی اون موضع دستبند که از مچ دست یه ذره بالاتر، کما تضاف الرقبه، همچنان که گردن هم همینه که ایشان، اینم میشه قول دوم. خب پس قول دوم وجه و کفین و شعر موی زن، ساق و گردن. تعبیر سوم که متن عروه هست، ایشان میفرماید وجه و کفین و شعر و محاسن. حالا مراد از محاسن چیست؟ بعدن عرض میکنیم انشاءالله. قول چهارم وجه و کفین و شعر و محاسن و معاصم و جمیع الجسد، یعنی در واقع این قول دیگه تمام بدن رو شامل شد، وجه، کفین، شعر، محاسن، معاصم، که عرض کردم معاصم مراد از معاصم اون جایی است که دستبند رو میبندن، و جمیع جسد، همه بدن، البته به استثناء عورتین. اینم میشه قول چهارم. مرحوم امام خمینی در تحریر الوسیله میگن والاهوت نسبت به جمیع جسد، والاهوت ان یکون من وراء الثوب الرقیق. خب آیت الله فاضل هم رحمت الله علیه در این تفصیل الشریعه تعبیرشون همینه. ایشان میفرمایند به استثناء عورتین، البته ایشان در استثناء عورتین میفرمایند عورتین فرقی نمیکنه چه از روی لباس یا بدون لباس، حق نگاه کردن رو ندارد. مرحوم امام هم عورت رو استثناء میکنن، میفرمایند که خدمتتون عرض شه که والاهود الاقتصار على وجهها و کفیها و شعرها و محاسنها و این کان الاقوا جواز التعدی الى المعاصم بل و سائر الجسد ما عدا العوره. عورت نه، والاهود ان یکون من وراء الثوب الرقیق، البته این بدن باید از روی لباس نازک باشه. خب این هم تعبیر چهارم. تعبیر دیگر و یا قول دیگر اونیه که مرحوم صاحب جواهر از نهایه نقل میکنن در جلد 29 صفحه 66 که وجه و کفین و شعر و محاسن و جسد بدن، البته من فوق الثياب و مشی حتی راه رفتن. این هم یکی. و ششمین قول شاید اینه که قول خود صاحب جواهر هست که ایشان میفرمایند حتی ظاهر عبارتشون حتی عورت، که خدمتتون عرض شه عورت رو هم میتونه نگاه کنه، البته از روی لباس. تعبیر ایشان اینه که در جلد 29 صفحه 67 ایشان می‌فرماید بله فلا مهیس للفقیه الذي كشف الله عن بصیرته عن القول بجواز النظر الى جمیع جسده ها، به تمام بدن این خانم می تواند نگاه کند و خدمتتون عرض که محظوری در این جهت نیست. بعد می فرمایم بعد تعاضد تلک النصوص و کثرتها و فیها الصحیح والموثق و غیرهما ادعا و فیها الصحیح والموثق و غیرهما الدال بانواع الدلاله على ذلك. خب ایشان دیگه در اینجا این قید رو هم نمیزنن. چرا؟ چون در عبارات قبلی مثلا از وسیله در صفحه 66 نقل کرده بودند که و اذا اراد ان یملک امرأتن جاز له النظر الى محاسنها و مشیها و جسدها من فوق الثياب. درسته که بحث خرید رو نقل کردن، اما از اونجا داشتن استفاده می کردن. بعد می گن بل الله المراد ایزن من ما فی المقنعه من النظر الى وجهها و یدیها بارزتن من الثوب و الیها ماشیتن فی ثیابها، که میرسه به ادامه بحث. علی ای حال از ظاهر عبارت ایشان ممکنه که استفاده کنیم که همه بدن میتواند بهش نگاه کنه، اما آیا از روی لباس یا نه؟ ایشون بعد میفرمایند، میگن و من الغریب در آخر صفحه 67، و من الغریب بعد ذلک قول المصنف و روی جواز و ان ینظر الى شعرها و محاسنها بل و ان ینظر الى جمیع جسدها ولکن ینظره من فوق الثياب مشعرا به تمریز الروایه و ربما علل به عدم صلاحیت هذه الروایه للحجه بالارسال والجهاله و غیرهما. ایشان میفرمایند که و قد عرفت ان الروایت الدالت على ذالک به انواع الدلاله بین الموثق و الصحیح و الحسن و غیرها. بعد اینجا میفرمایند بل هی دالتون على جواز النظر الى الجسد عاریته. بله، یه استدراک پشت سرش میکنن، میفرماین نعم فی الصحیح المزبور الامر به ترقیق ثیاب له ولا بأس بهی مع فرض قضاء الغرض به، که ادامه میدن. لذا از عبارت صاحب جواهر علی الظاهر استفاده می شود که حتی عورت رو هم می تواند نگاه کند، چون ایشان من ندیدم که عورت رو استثناء کند مرحوم صاحب جواهر، و فقط می فرماین این بدن و عورت و اینها یک لباس نازکی روش باشه. پس این به این اعتبار شد قول ششم. چرا؟ چون قول چهارم میگفت که وجه و کفین و شعر و محاسن و معاصم و جمیع جسد، بعد که ما عدل اوره اونم باز والاهوت ان یکون من وراء الثوب الرقیق، اما ایشان زمیمه می کنن حتی عورت رو که اون هم از وراء ثوب رقیق. خب این شد شش قول علی الظاهر در مسئله. حالا ما بررسی کنیم ببینیم چه باید کرد. قبل از ورود در استفاده از روایات، یکی دو لغت هست که محل کلامه. من این یکی دو لغت رو اول اشاره کنم و بعد ان شاء الله وارد برداشت روایات میشیم. لغت اول کلمه معاصم هست. معاصم جمع معصم، بعضی گفتن معصم ما بین الکف و المرفق، یعنی از مچ دست خانم تا آرنجش، که اصطلاحا میگن ذراع یا ساق دست. اما در بعضی از کتب لغت آمده المعصم موضع السوار، مثلا در کتاب العین میگه موضع السوارین، یعنی اون جایی که دستبند رو میندازن که یه مقدار از موضع مچ بالاتر به طرف آرنج هست. حالا قدر متیقنش همون از مچ بالاتر به طرف آرنج یه محدوده ایه که معمولا علنگو و دستبند انداخته می شود، یا هم ممکنه حتی بیگیم تا بالاتر تا نزدیک آرنج. البته معمولا در سابق تا نزدیک آرنج توی دست ها علنگو و دستبند و اینها نمینداختن، لذا قدر متیقنش از مچ به طرف آرنج یه مقداریه که در عرف متداول علنگو و یا دستبن اون موضع رو پوشش میده. این کلمه معاصم. یک کلمه دیگری است که در این روایات از او سخن به میان آمده و در اقوالی هم که بود بعضی این کلمه را متعرض شده بودند، بحث محاسن هست. محاسن به چه معناست؟ طبعا محاسن یعنی اون زیبایی های زن. کتاب قاموس اللغه فیروزآبادی و لسان العرب ابن منظور میگن الحسن و الجمال و المحاسن المواضع الحسنه من البدن، مواضع زیبای بدن. مرحوم آیت الله خویی در اول صفحه 14 این کتاب و نکاحشون میفرمایند محاسن همان صورت و مو و دسته. ثم لا یخفا ان الماتن، یعنی مرحوم صاحب عروه قدس سره، قد جعل المحاسن فی قبال الوجه والکفین والشعر. چون مسئله 26 عروه این بود، یجوز لمن یرید تزویج امرأة ان ینظر الی وجهها و کفیها و شعرها و محاسنها. خب عطف ظهور در تغایر داره، پس بنابراین محاسن در قبال این سه عضو دیگره، وجه و کفین و شعر. مرحوم آیت الله خویی هم می‌فرمایند و ظاهر ذلک ان المراد به، به این لفظ محاسن، غیر المذکورات، اون سه مورد نیست، وجه و کف و شعر. بعد آیت الله خویی می‌فرمایند و هو مما لا یمکن المساعدت و علی ما نمی‌پذیریم و ذلک لان کلمه المحاسن قد ذکرت فی روایات ثلاث. چون میگن کلمه محاسن در سه روایت آمده، یکی در روایت غیاث ابن ابراهیم آمده که خب اون روایت غیاث ابن ابراهیم رو ما قبلا خوندیم که خدمت شما عرض روایت بله صحیحه غیاث ابن ابراهیم از آقا امام صادق، از پدر بزرگوارشون، از امیر مؤمنان علیهم السلام، فی رجل ینظر الی محاسن امرأة یرید ان یتزوجها تا آخر، که حضرت فرمودن لا بأس انما هو مستام فان یقضى امر یکون. خدمتتون عرض شد که خب این روایت که صحیح است. بعد ایشان میفرمایند و دو تا روایت دیگر که در مسئله هست روایات ضعیفت السندن. یکی روایت مسعدت ابن یسع باهلی که در همین باب 36 حدیث 12 مرحوم صاحب وسائل متعرض شدن. بله اشاره کنم به روایتش. روایت اینه: عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن هارون ابن مسلم عن مسعدت ابن الیسع الباهلی عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس ان ينظر الرجل الى محاسن المرأة قبل ان يتزوجها فانما هو مستام فان يقضى امر يكون. خب این که یک روایت. روایت دیگر هم روایت عبدالله ابن الفضل که در همین باب حدیث 5 ایشون میگن که و ان عده من اصحابنا، که روایت از مرحوم کلینی است، میرسه به اینجا که ان احمد ابن محمد ابن خالد ان ابیه ان عبدالله ابن عبدالله ابن الفضل ان ابیه ان رجل، که اینم باز خب مرسله هست. اون یکی قبلی هم که سندش درست نبود، تمام نبود، ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت اینظر الرجل الى المرأة يريد تزویجها فینظر الى شعرها و محاسنها قال لا بأس بذلك اذا لم يكن متلذذا. مرحوم آیت الله خویی میفرمایند که در این سه روایت کلمه محاسن متفرد در نقل بوده، متفرد یعنی به این معنا که جدا شده از اون کلمات دیگر. البته در روایت سومی که الان خوندم عطف به شعر شده، فینظر الى شعر شعرها و محاسنها. ایشان میفرمایند پس معلوم میشه که مراد به محاسن چیزی که مغایر وجه و کفین و شعر باشه نیست. یعنی تعبیر رو اصلاح کنم، ایشون میفرمایند در این روایات، تعبیر رو اصلاح میکنم شاید تعبیر درست نبود، میفرمایند در این روایات کلمه محاسن در قبال این اشیاء دیگر نیامده، فقط خودش به کار رفته، الا در این روایت اخیر که عطف بر شرب شد. پس معلوم میشه مراد به کلمه محاسن یه چیزی جدای از شعر و وجه و کفین نیست. خب پس محاسن یعنی چی؟ ایشان میفرمایند ما یظهر بهی حسن المرأه و جمالها. خب حسن مرأه و جمال زن هم به کجا فهمیده میشود؟ و حیث ان ذلک یحصل بالمذکورات، حسن زن و جمال زن با این وجه و شعر و کف ظاهر می شود. پس ایشان می فرماید که و حیث ان ذلک یحصل بالمذکورات فلا یبقا مجال للتعدی عنها، و چون که این محاسن با وجه و شعر و کف حاصل می شود مجالی برای تعدی از این سه نیست. خب آقا پس محاسنی که در این صحیح آمده، ایشان می‌فرمایند که باید بگیم مراد همون سه عضوی است که وجه و کف و شعری است که در سایر روایات در مسئله وارد شده. لذا با توجه به اینها مرحوم آیت الله خویی محاسن رو تعبیر می کنن به زیبایی های زن، ولی ما عرض می کنیم که زیبایی ها رو منحصر می کنن در وجه و کف و شعر. البته مرحوم تریحی در مجمع البحرین میگن محاسن المرأه المواضع الحسنة من بدنها التي امر الله به سترها. محاسن زن اون مواضع خوب و زیبای بدن زن هست که خدا امر کرده به ستر اون محاسن، و پس با این خصوصیات به نظر میرسه اینه که مرحوم آیت الله خویی کلمه محاسن رو منحصر می کنند در وجه و کف و شعر ظاهرن وجهی نداره. چون مثلا البته ولو این که عرض کردم ایشان بعدن گردن رو هم اضافه می کنند و خود ایشان می فرماین گردن هم از محاسنه، یا در جای دیگر می فرماین در آخر صفحه 14 می فرماین نعم لا بأس بالنظر الى الساق فانه من المحاسن قطعا، یا كما تضاف الرقبه لانها من المواضع التي يطلب فيها حسن المرأة فهي داخله في المحاسن. و بنده عرض میکنم اگر شما گردن و ساق پا رو هم اضافه می کنید، چون از مواضعی است که یطلب فیها حسن المرأه، خب بقیه اعضاء بدن زن هم مثلا مثل قسمت بالاتنه بدن زن هم از مواضعی است که یطلب فیها حسن المرأه، برای خیلی ممکنه مدخلیت داشته باشه. لذا اگر شما در کلمه محاسن این توسعه رو به اعتبار این معنا میدید، فرقی بین گردن و ساق پا یا سایر قسمت‌های بدن نیست. بله، عورتین قسمت قبل و دبر، او بحثی است استثناء. بعضی از بزرگان دیدم میگن دیگه اون مواضع خیلی دخالت در خصوصیات مطلوبیت نداره، همونجا رو هم ممکنه عرض کنیم چرا دخالت در خصوصیات دارد. لذا لو خلینا و انفسنا، ممکنه بگیم همه بدن داخل در کلمه محاسن هست، همچنان که صاحب جواهر این مطلب رو برداشت کردن و ایشان فرمودن بل هی دالتون علا جواز نظر الالجسد آریتن، یعنی تمام بدن رو میتواند نگاه کند. البته ایشان فرمودن امر به ترقیق ثیاب داریم. پس با این لحاظ الظاهر کلمه محاسن شامل میشود حتی عورتین رو. انما الکلام در این که آیا واقعا این کلمه انصراف از عورتین داشته یا نه، که انشاءالله در جلسه بعد متعرضش خواهیم شد. والحمدلله.